رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز پنجشنبه 24 ماه سرطان 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. کشته شدن یک قمندان ارشد پاکستانی در افغانستان، کابینه تریشا می صدر اعظم جدید بریتانیا با ترکیب جدید و کشته شدن یک قمندان مهم گروه دولت اسلامی در جنگ عراق عناوین چند خبر مهم این ساعت است. در بخش گزارش های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، بحث فوری و خطرناکی در ایالات متحده درباره این که زندگی سیاه پوستان نسبت به سفید پوستان ارزش کمتری دارد تقدیم می شود. در گزارش دیگر، سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که حدود 1 میلیون کودک سال گذشته قربانی خشونت های فیزیکی شده است. و مصاحبه داریم با یک عضو شورای ولایتی هرات که مشغول تحقیق در مورد کتابش در مورد نقش زنان در حکومت داری خوب در ایالات متحده آمریکا است. همه اینها بعد از مشروع خبرها است. ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که حمله تیاره بدون پیلوت در افغانستان یک قمندان ارشد طالبان پاکستانی را کشته است. این قمندان مسئول پلانگذاری حمله سال 2014 بر یک مکتب پاکستانی بود که یکی از بدترین حمله دهشت‌افکنی در آن کشور بود. سخنگوی اردوی پاکستان چهارشنبه گفت که جنرال جان نیکلسن، قمندان آمریکایی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، تلفنی با جنرال راحل شریف همتای پاکستانیش صحبت کرد و مرگ عمر ناری را در حمله تیاره بدون پیلوت در ننگرهار تایید کرد. یک قمندان مهم گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی که به خاطر تاکتیک های مؤثر و وحشیانه‌اش و نجات از چندین بار سعی به قتل وی معروف بود در جنگ کشته شده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
بر اساس خبرگزاری عمق، سازمان رسانه‌ای مرتبط با دولت اسلامی، ابو عمر شیشانی معروف به عمر چیچن در شهرک شرقات هنگامی کشته شد که به توقف عملیات نظامی بر ضد آن گروه در شهر موصل تلاش داشت. نیروهای ایالات متحده و ائتلاف چندین بار این قمندان را به شمول حمله هوایی ماه مارس هدف قرار داده بود. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا چهارشنبه گفتند که آنها از گزارش آژانس خبری عمق درباره مرگ شیشانی اطلاع دارند، اما آنها این خبر را تایید یا رد کرده نمیتوانند. تا به حال دولت اسلامی با کرات ادعاهای کشته شدن این قمندان را رد کرده است.
یک تحلیلگر پاکستانی که نظامی بازنشسته است، به اظهارات یک قانونگذار آمریکایی در مورد حمایت پاکستان از دهشت‌افکنی و حتی عنوان استماعیه در کنگره آمریکا اعتراض کرده است. سعید نظیر، جنرال بازنشسته پاکستانی، ادعا کرده است که ایالات متحده پاکستان را دوست واقعی نمی‌داند. نظیر به صدای آمریکا گفته است که از یک طرف واشنگتن از هند رقیب اصلی پاکستان حمایت می‌کند، اما جانب دیگر وفاداری پاکستان را زیر سوال می‌برد. روز سه‌شنبه شماری از قانونگذاران آمریکایی در جلسه اجتماعی که در آن مت سلمون عضو کنگره آمریکا بود، در وعده او گفته بود که با گذشت 15 سال از حادثه 11 سپتامبر میلیاردها دلار صرف شد و تغییر بسیار اندکی در پاکستان رخ داده است. عنوان جلسه اجتماعی کنگره کنگره آمریکا این بود که پاکستان در جنگ با دهشت‌افکنی دوست است یا دشمن. ادامه خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تریشا می چهارشنبه صدر اعظم جدید بریتانیا شد و بلافاصله کابینه‌اش را تشکیل داد تا کار سخت خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را آغاز کند. شرح این خبر از عبدالواجد عادل.
در یک انتخاب غافلگیرانه، او بوریس جانسون، شاروال پیشین لندن، را به حیث وزیر خارجه‌اش انتخاب کرد. جانسون کمپاین خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را رهبری کرده بود. جانسون بسیاری از بریتانیایی ها را که با باقی ماندن در اتحادیه اروپایی رای دادن عصبانی و ناامید کرده بود. خانم می همچنین شخصیت های دیگر حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را با پست های عمده کابینه منصوب کرد. او فیلیپ هامون وزیر خارجه پیشین را به حیث وزیر مالیه و امبر راد را به حیث وزیر داخله منصوب کرد. تریسا می دومین صدر اعظم زن در بریتانیا بعد از مارگریت تاچر است.
ایالات متحده دو تندرو روسی را به حیث دهشت‌افکنان جهانی به ویژه تشخیص شده نام گرفته است و آنها را به حملات مرگبار گروه دولت اسلامی ربط داده است. یک تن از این مردان گویا در ترکیه در توقیف است. وزارت خارجه آمریکا اصلان آواگازاروویچ، مشهور به امیر خمزت و ایرت وخیتوف را به حیث دهشت‌افکنان جهانی نام برده است. و خبر آخرین که چین موقف خود را در قبال قضیه 5 کتاب فروش هانگکنگی شدید تر کرده است که سال گذشته به خاطر انتشار کتاب های انتقادی از رهبران چین در توقیفند. توقیف این ناشرین نگرانی جهانی را در مورد تهدیدهای موجود با آزادی این قلمرو به خود مختار چین تقویت کرده است. هفته گذشته مقام های حکومتی چینی به اقدام قانونی شدیدتر علیه یک تن از فروشندگان کتاب که به تازگی آزاد شده است تهدید کرده و گزارش بدرفتاری با وی هنگام توقیف را به آزمون کشید. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
حال گزارش های تهیه شده تقدیم می شود. آمار خشونت در برابر زنان افغان در 6 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته تا 5% افزایش یافته است. مسئولان کمیسیون حقوق بشر با بیان این مطلب می گویند که یکی از عوامل عمده افزایش خشونت ها عدم حاکمیت قانون و حاکم بودن زورمندان محلی در مناطق دور دست است. سمام سیرت، گزارشگر صدای آمریکا در کابل، در این باره گزارش می دهد.
ما که دمزدار سنف نو بودم، درس می خواندم خانه همشیره ایمه، پدرم در غیاب من را داده بودم.
زلفیه 16 ساله یکی از قربانیان خشونت بر زنان است. او با یکی از زورمندان محلی سمنگان با فشاری که به پدرش از سوی این زورمندان وارد شده بود بدون اطلاع نامزد شد. زلفیه میگوید در مزار مصروف آموزش بود. زمانی که از نامزدیش با خبر شد با این مسئله مخالفت کرد و این مخالفت سبب شد با روزگار سیاه و سختی های زیاده مواجه شود.
ایره رد کردم، گفتم من نمیگرم. من آدم های زورمندان هستم. یک شب آمدن در خانه من رو حمله کردن. 12 نفر بودن، امروی طالبا دوست داشتن. نمو شب پدر مادر مرد زدن، خود مرم روی خود بردن. دستای طالب بعد از او بالای مده مسیر را همو شب تجاوزم کردن. زدن علاشه مر شکستاندن، دوسته مر میده دیستی چاویم زدن. دستای طالب باز اینجا بردن، یک افته دستای طالب دمون جماندیم.
میخواستم با خانواده مردی که به گفته زلفیه او را پس از اختطاف مورد تجاوز قرار داد صحبت نمایم، اما موفق نشدم. زلفیه میگوید پدرش زمین هایشان را فروخت و او را برای تداوی به هند برد. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش آمار خشونت در سالهای اخیر نگران است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند آمار خشونت در برابر زنان در 6 ماه نخست سال میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته تا 5% افزایش یافته است. ارقام خشونت در برابر زنان در این کمیسیون بیش از 5000 قضیه را نشان میدهد. لطیفه سلطانی، مسئول بخش حمایتی زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، در صحبت با صدای آمریکا میگوید خشونت فیزیکی که شامل لت و کوب و قتل می شود بیشترین آمار را دارد. به باور وی دلیل افزایش آمار خشونت در برابر زنان غفلت در پیگیری قضایای خشونت و سهل‌انگاری حکومت‌های محلی در دستگیری عاملان خشونت بر زنان می باشد. خانم لطیفه سلطانی میگوید
و نگرانی ما در این هست که هاترین موارد خشونت علیه زنان هنوز هم کاهش نیافته و ما شاهد قتل زنان و همچنان تجاوز بالای زنان در کوشا و کنار افغانستان هست و این احتمالاً روز به روز افزایش هم پیدا میکنه، بستگی به وضع امنیت داره، بستگی به میزان حاکمیت قانون داره. اما چیزی که برای ما واقعا نگران کننده هست عدم پیگیری چنین قضایا هستند که به صورت جدی از جانب حکومت محلی در ولایت دوردست افغانستان اینو پیگیری نمیشن.
بر بنیاد آنچه کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید، در کابل، بلخ، هرات و جلال آباد شمار زنان شکایت کننده زیاد بوده اند. اما در غور، تخار، فاریاب، سمنگان، جوزجان، گردیز و پکتیکا موارد حاد خشونت وجود داشته است. از سوی هم وزارت امور زنان 229 قضیه را در کابل و 1235 قضیه خشونت بر زنان را در ولایات به ثبت رسانیده است. اما این وزارت در مورد کاهش و افزایش موارد خشونت چیزی نمیگوید. میخواستیم از وزارت داخله افغانستان بپرسیم که به چه تعداد عاملان قضایا را دستگیر و به سارنوالی کشور معرفی نموده است، اما موفق نشدیم. باقی سمندر، فعال جامعه مدنی، در صحبت با صدای آمریکا میگوید تا زمانی که حاکمیت قانون به میان نیاید شمار خشونت ها افزایش خواهد یافت.
جامعه مردسالار در ذات خود بخواه نخواه جامعه زنستیز است و زمانی که مردسالاری غلبه میکنه به زنستیزی و زنستیزی رو شدت پیدا کنه، نتیجهش ای خواهد بود که قانون وجود نداره که در مقابل خشونت بخیزه، و چون قانون وجود نداره مجری قانون نمیتونه دست پای یک نفر جرم بگیره. در یک دولت فاسد عناصر فاسد در راست کار قرار داره.
بر بنیاد آمار محکمه اختصاصی منع خشونت بر زنان که در ماه حوت سال 1394 ارائه کرد، در جریان 6 سال از 9500 دوسیه خشونت در برابر زنان به شمول 826 قضیه قتل تا آخر سال 1394 خورشیدی به 5000 قضیه رسیدگی شده است. روز گذشته رئیس جمهور غنی در نشست مشترک خبری با وزیر دفاع آمریکا پذیرفت که جنگ و ناامنی سبب شده است که حکومت به حقوق زنان و اطفال رسیدگی نتواند، اما تعهد کرد به تمام این مسائل به تدریج رسیدگی خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فاطمه جعفری عضو شورای ولایتی هرات است و مدت 4 ماه است که در نهاد پژوهشی National Endowment for Democracy یا NDA در شهر واشنگتن مشغول تحقیق و تکمیل کردن کتابش درباره زنان در حکومتداری خوب است. این هفته فاطمه جعفری در این نهاد طی محفلی تجربیات 7 ساله کار سیاسی و اجتماعی خود را در افغانستان و موانع پیش روی آن را تشریح کرد. توجه بفرمایید به مصاحبه ویژه که با خانم جعفری بعد از این محفل انجام دادم.
من به خاطر گذراندن یک فلوشیپ امریکا هستم و تقریبا 4 ماه میشه که در اینجا هستم. شروع کردم به نوشتن یک کتاب در مورد زنان در حکومتداری خوب، چالش ها و موانع و فرصت هایی که سر راه اونها وجود داره. فکر میکنم این اولین تجربه اینچنینی هست که یک زن افغانستان، یک زنی که سابقه کار سیاسی را داشته، مینویسه. و برای من جالب این هست که تمرکز بیشتر سر فرصت هایی که در افغانستان امروز برای زن ها مهیا هست بیشتر توجه کن، به خاطر که زیادتر همیشه صحبت سر یک عینی موانع وجود داره و این باعث میشه که انگیزه خیلی از خانم هایی که علاقمند کار سیاسی هستن از بین بره و کم شوه. برای کمی علاقمندی به وجود بیاد، من فکر میکنم خوب صادقانه در مورد فرصت هایی که وجود داره هم صحبت کنیم و مد او کتاب بخیر در مورد این موضوع زیادتر صحبت میکنم.
این نهاد تحقیقاتی چه مزایایی برای تحقیقتان و نوشتن کتابتان داره؟
ببینید، ما اگر در مورد برابری جنسیتی در افغانستان صحبت میکنیم، یک چیز آرمانی را صحبت میکنیم که کمتر مدل‌های مطرح او را و مدل‌های امتحان شده را داشتیم در افغانستان، برای که دموکراسی اصلا چیز جدیده است. ولی وقتی شما در یک جایی خارج از افغانستان سفر میکنید و حضور و تاثیرگذاری زنان را در سیاست و در اقتصاد در کشوری مثل آمریکا میبینید، اصلا دیدگاه شما را نسبت به سیاست و نقش زنان در سیاست یک تغییر میده. علاوه بر این که اکثر نهادهای کمک کننده به افغانستان در آمریکا و مخصوصا در واشنگتن حضور دارند، اینا تحقیقات گسترده‌ای در مورد مشکلات زنان و فرصت‌های زنان انجام داده و منابع خیلی زیادی به زبان انگلیسی در اینجا در اختیار ما قرار داره که متاسفانه در افغانستان کمتر در اختیار ما قرار داشت و متاسفانه همیالی هم وجود نداره. از این جهت و فرصتی که در نیت به وجود میاد، 16 نفر با بک‌گراند‌های مختلف ولی آدم‌های کاملا موفق در این برنامه از کشورهای مختلف دنیا شرکت کردند که اکثریت اونها زن هستند. اصلا با اینمی مردم نشست و برخاست کردن و تجربیات اونها را شنیدن، به اندازه یک دانشگاه دیگه معلومات و تجربه در اختیار هر کسی قرار.
در محفل امروز شما روی چه موضوعات مهم راجع به وضعیت زنان تاکید کردید؟
بحث ما این بود که اول در مورد دستاوردهایی که زنان در افغانستان در 10 سال گذشته داشتند، مخصوصا با آمدن جامعه بین المللی در افغانستان صحبت کنم و یک مثال برای اونا بدم که امروز در افغانستان، امروز در افغانستان دموکراتیک امروز، مهم نیست که شما از کدام طایفه هستید، وضعیت خانوادگی چطور دارید و وضعیت مالی چطور دارید، زمینه به اندازه مهیا شده که هر زنی میتونه که وارد بخش سیاسی شود و اتفاقا با توجه به استعدادی که داره پیشرفت هم داشته باشه. و یک مثال خودم بودم و علاقمند بودم که در مورد دستاوردهایی که زنها در 10 سال گذشته در افغانستان داشتن یک سری چیزها رو بگویم خدمت دوستایی که در اینجا هستند و بیشتر نقاط منفی و زوایای منفی زندگی زنان در افغانستان رو میبینند و میشنوند و شاید به یک شکلی باعث ناامیدی اونها هم شه در مورد کمک کردن به افغانستان و در مورد آینده افغانستان و وضعیت زنان در افغانستان.
جلسه پرسش و پاسخ هم در محفل بود. بیشتر اشتراک کنندگان زنان و فعالین سیاسی حقوق زنان در امریکا بودند. پرسش های ای عده عمدتاً چی بود و با کدام زاویه کار شما علاقمند بودند؟
با توجه به اینکه اینا از نهادهای مختلفی بودند و در اون نهادها فوکس از اینها و توجه اونها روی مسائل مختلف بود، سوالات اینها هم خیلی سوالات مختلف بود، از اینکه شما چطور توانستین که توجه مردان را جلب بکنید و حمایت اونها را داشته باشین گرفته تا اینکه شما چطور در مجموعه های زنانه کار میکنید و چطور نتورک های زنانه را به وجود آوردین، اصلا توانستین که به وجود بیارین یا نه، و حضور شما به عنوان یک خانم چه تأثیری داشته در شرایط سیاسی و اجتماعی افغانستان. سالهای متفاوتی بود که دوستان متفاوت پرسیدن.
ساختار جامعه افغانستان نسبت به زنان و آزادی‌هایشان با وضعیت زنان در غرب متفاوت است. آیا آزادی و حقوق زنان در غرب میتونه الگوی مناسبی برای جامعه افغانستان باشه؟
من فکر می‌کنم دیدگاه‌های مختلف وجود داره. خب خیلی وقت‌ها در افغانستان آمدن از عربستان سعودی و مصر الگوبرداری کردن با اینکه کشورهای اسلامی بود ولی نتیجه آنچنانی نداد. ما خیلی نمی‌تونیم سر کشورهای همسایه هم از نظر الگوی دموکراتیک خیلی حساب باز کنیم. از این هست که من فکر می‌کنم حضور در آمریکا و استفاده از تجربیات، مخصوصاً حضور در نت و استفاده از تجربیات کسایی که از کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی آمدند ایجی، خیلی می‌تونه تاثیرگذار باشه. اگر شما بک‌گراند سیاسی نداشته باشید، ممکنه که یک مقدار یک جاهای هم اشتباهات صورت بگیره، ولی وقتی شما با یک بک‌گراند سیاسی و یک تجربه سیاسی در یک محیط کاملا سیاسی قرار میگیرید، مسلماً میتونید که چیزهای خیلی خوب و آموزنده‌ای را یاد بگیرید و شاید با یک کمی تغییرات بتونید که او را در جامعه افغانی هم پیاده کنید.
بودن شما طی این مدت در آمریکا چه زمینه‌ای را برای شناخت بیشتر از جامعه آمریکا و کار بیشترتان فراهم کرده؟
ما در دانشگاه معروف ییل یونیورسیتی دعوت شدم برای زنان و رهبری و برای 2-3 ماه آینده را حتما در اونجا خواهد بودم و اتفاقا زنایی که در اونجا شرکت میکنن هم رهبران مطرح دنیا هستن، نمایندگان پارلمان انگلیس و بعضی کشورهای دیگه، و بعضی از اونها بک‌گراندهای سیاسی خیلی درخشانی داشتن. من فکر میکنم که تأثیری را که 3-4 ماه حضور، مطالعه و تحقیق بر مداره تقریبا، اگر نگوییم برابر با 7 سال تجربه کار عملی، تقریبا در یک سطحی مثل از او قرار میگیره. چون در این 7 سال گذشته ما آزمایش کردیم، زمین خوردیم، خیلی وقت ما را، انرژی ما را و خیلی از منابع مالی ما تلف شد تا ما تانستیم دوباره سر پا استاد شویم و دوباره به حرکت ادامه بدیم. در اینجی شاید همین راه را یک مقدار کوتاه‌تر کنیم و در واقع تجربیات باعث شود که ما تجربه نکنیم شکست ها رو.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اداره جهانی صحت گزارش می‌دهد که 1 میلیون کودک، تقریباً نصف جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، سال گذشته قربانی خشونت‌های فیزیکی، جنسی و روانی بودند. این اداره ملل متحد بر از یک سلسله اقدامات تازه‌ای را روی دست گرفته است تا خشونت علیه کودکان به صورت چشمگیر کاهش یابد. لیزا اشلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی تهیه کرده است. رویا زمانی شرح آن را تقدیم می‌کند.
یافته های این گزارش نشان می دهد که تقریباً 1 در 4 کودک با خشونت های فیزیکی روبروان و از هر 5 دختر یکی و از هر 13 مرد یکی آن قربانی خشونت های جنسی می باشد. الکساندر بیچارد، انسجام کننده برنامه های جلوگیری از خشونت در ملل متحد، می گوید که نتایج همچون خشونت ها بسیار گسترده اما ناشناخته باقی مانده است.
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. آنچه ما شاهد آن می باشیم مرگ تدریجی برای کودکان است. به گونه مثال قتلی که از پنج شایع‌ترین عامل مرگ در میان نوجوانان دیده شده و در برخی از مناطق و در برخی از کشورها این رقم به یک و یا هم دو می رسد. خشونت علیه کودکان می تواند صدمات مانند آسیب‌های مغزی، آسیب‌های داخلی، سوختگی، پارگی و غیره را در میان میلیون‌ها قضیه به بار آورد. همچنان خشونت علیه کودکان و نوجوانان اغلب می تواند به مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب منجر شود.
این مقام ملل متحد همچنان می گوید که خشونت ها علیه کودکان نیز می تواند منجر به استفاده الکل، مواد مخدر، سیگارت و روابط جنسی ناسالم در یک کودک شود. او می گوید چنین روش های خطرناک در کودکان بعدها زندگی آنان را با خطر سکته مغزی، سرطان، شکر، بیماری جیگر، HIV ایدز و سایر بیماری ها مواجه می سازد. اما بر اساس گفته های این مقام ملل متحد، خبر خوش این است که خشونت ها علیه کودکان می تواند با استفاده از اقدامات روی دست گرفته شده قابل جلوگیری باشد. او می گوید که اداره جهانی صحت ملل متحد و نو شریک این اداره یک برنامه ای را راه اندازی کرده است که متشکل از 7 استراتژی می باشد که بعد از آزمایشات همه نتایج سازنده ای را به جا گذاشته است. او می گوید به طور مثال ما خواهان تنفیذ قانونی هستیم که دسترسی جوانان را به اسلحه محدود سازد. این روش نتایج مثبت را در افریقای جنوبی به بار آورده است که منجر به کاهش کشتار هزاران جوان و نوجوان در 5 سال گذشته شده است. این در حالی است که اقدامات دیگر عبارتند از تغییر باورها و رفتارها در نقشه جنسیتی، ایجاد محیط امن، حمایت پدر و سرپرست، تقویت درآمد، ارائه برنامه های صحی برای نوجوانان مجرم و همچنان ایجاد یک محیط درسی بی خطر را در بر می گیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش های تهیه شده، بحث فوری و خطرناکی در ایالات متحده جریان دارد این که زندگی سیاه‌پوستان نسبت به سفیدپوستان ارزش کمتر دارد. در این باره گزارشی را تقدیم شما میکنیم. این که متخصصین صحت عامه میگن که محدود بودن احصائیه های موجود بخشی از این قضیه است. برای اینکه به این گونه کشتارها خاتمه داده شود، خشونت مسلحانه مانند هر قضیه دیگر صحت عامه پذیرفته شده قابل توجه قرار بگیرد. کارول پرسن خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
از شهر سان فرانسیسکو تا شیکاگو تا اتلانتا در شهرهای امریکا متعرضان به جاده ها ریختند و خواهان عدالت در قضیه دو تن از کشته شدگان سیاه‌پوست گردیدند که توسط پلیس در 2 ایالت لوزیانا و دیگری در میشیگان به قتل رسیدند. در یک گردهمایی اعتراض آمیزی که در ایالت مینوسوتا صورت گرفت، برخی بالای پلیس بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند که در نتیجه آن 21 افسر پلیس زخمی شدند. در یک محفل یادبود در شهر دالاس که در آن 5 تن از افسران پلیس به قتل رسیدند، رئیس جمهور باراک اوباما خطابه خود را به ملت ایراد نمود که از اثر آشوب‌های نژادی و کشتار تکان خورده است. I'm here to insist that we are not as divided as we seem. من اینجا هستم تا تأکید کنم آنطوری که معلوم می شود ما از همدیگر متفرق نیستیم. جنبشی که به تعقیب کشتارهای معروف مردان و نوجوانان سیاه‌پوست به دست پلیس صورت گرفت به نام حیات یک سیاه‌پوست ارزش دارد یاد گردید. این جنبش تنها یک احساس نمی باشد. یک مطالعه که در پانتون هاروارد انجام یافته است، در آن قتل‌های انجام یافته مردان سیاه‌پوست به دست سفیدپوستان که از عمر 15 سالگی شروع می‌شود، مورد غور و دقت قرار گرفته است. سرپرستی این مطالعه را پروفسور نانسی کریگر به عهده گرفته است. او در صحبت با صدای آمریکا از طریق اسکایپ گفت: Black men compared to white men were anywhere from 5 to 19 times. مردان سیاه‌پوست نسبت به مردان سفیدپوست از 5 تا 19 مرتبه بیشتر به خطر مرگ مواجهند که به دست نیروهای پلیس به قتل می‌رسند. کریگر این تفاوت را خیلی بزرگ می‌داند. او می‌گوید اکثر این قتل‌ها قابل جلوگیری می‌باشد. در مطالعه‌ای که انجام یافته است، تجویز شده است تا با قتل‌هایی که به دست پلیس انجام می‌شود، من حیث یک مسئله صحت عامه برخورد صورت گیرد.
It has major repercussions for public health in terms of obviously mortality. In terms
دیگر میگوید این قتل ها از لحاظ اخلاقی، ضربه روحی و تأثیرات بالای خانواده ها و اجتماعات دخیل دارند تأثیرات وخیمی داشته است. کوین یوتا مکمیلان شریک زندگی آلتون استرلینگ است که در حمله پلیس در باتن روگ لوزیانا کشته شد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی به نکته خیلی احساساتی بعد از مرگ او اشاره کرد. افرادی که در مرگ او شمولیت داشتند مردی را از اطفالش گرفتند که اطفالش به او همه روزه نیاز داشتند. برای این که به این قضیه از دیدگاه قتل با آن برخورد کنیم، این قتل ها باید ثبت شود و ارزیابی گردد. در حال حاضر آنها چنین کاری را انجام نمی دهند. هیچ دفتر صحت عامه در حکومت فدرال، مراکز کنترل و تداوی امراض انستیتوت صحی و نیز دفتر سرجرا این معلومات را در نزد خود ثبت کرده ندارد.
Point where we lack even basic descriptive data in this country, and that is not acceptable.
Krieger میگوید ما در مرحله قرار داریم که حتی تشریح ارقام اساسی را در این کشور نداریم و این کار در نزد ما پذیرفتنی نیست. مطالعه را که کریگر انجام داده است تقاضا می کند که مرگ هایی که توسط پلیس انجام یافته در ذخیره اطلاعات گنجانیده شود تا روی آن کار صورت گرفته و در نهایت باعث توقف این نوع کشتار گردد.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. جلال آباد 39-26، لغمان 39-26، کندهار 43-26 با آسمان صاف، هرات 33-22 با آسمان قسمن ابری، مزار شریف 37-29 با آسمان قسمن ابری، غزنی 33-16 با آسمان صاف، پروان 33-21 با آسمان قسمن ابری، بامیان 22-16 با آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27 با آسمان قسمن ابری پیشگویی شده است.
و در این بخش فشرده خبرها را میشنوید. ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که حمله طیاره بدون پیلوت در افغانستان یک قمندان ارشد طالبان پاکستانی را کشته است. این قمندان مسئول پلانگذاری حمله سال 2014 بر یک مکتب پاکستانی بود که یکی از بدترین حمله دشت‌افکنی در آن کشور بود. سخنگوی اردوی پاکستان چهارشنبه گفت که جنرال جان نیکلسن، قمندان آمریکایی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، تلفنی با جنرال راحل شریف همتای پاکستانی اش صحبت کرد و مرگ عمر ناره را در حمله طیاره بدون پیلوت در ننگرهار تایید کرد. یک قمندان مهم گروه دشت‌افکنی دولت اسلامی که به خاطر تاکتیک‌های مؤثر و وحشیانه‌اش و نجات از چندین بار سعی به قتل وی معروف بود، در جنگ کشته شده است. بر اساس خبرگزاری عمق، سازمان رسانه‌ای مرتبط به دولت اسلامی، ابو عمر الشیشانی معروف به عمر چچن در شهرک شیرقات هنگامی کشته شد که به توقف عملیات نظامی بر ضد آن گروه در شهر موسیل تلاش داشت. یک تحلیلگر پاکستانی که نظامی بازنشسته است، به اظهارات یک قانونگذار آمریکایی در مورد حمایت پاکستان از دشت‌افکنی و حتی عنوان استمایه در کنگره آمریکا اعتراض کرده است. سعید نذیر، جنرال بازنشسته پاکستانی، ادعا کرده است که ایالات متحده پاکستان را دوست واقعی نمی‌داند. ترشا می چهارشنبه صدر اعظم جدید بریتانیا شد و بلافاصله کابینه اش را تشکیل داد تا کار سخت خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را آغاز کند. در انتخابی غافلگیرانه او بوریس جانسون، شاروال پلیس لندن، را به حیث وزیر خارجه اش انتخاب کرد. جانسون کمپین خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را رهبری کرده بود. ایالات متحده دو تندرو روسی را به حیث دهشت‌افکنان جهانی نام گرفته و آنها را به حملات مرگبار گروه دولت اسلامی ربط داده است. یک تن از این مردان گویا در ترکیه در توقیف است. و چین موقف خود را در قبال قضیه 5 کتاب فروش هانگ کانگی شدیدتر کرده است که سال گذشته به خاطر انتشار کتاب‌های انتقادی است. رهبران چین در توقیفند. توقیف این ناشرین نگرانی جهانی را در مورد تهدیدهای موجود با آزادی این قلمرو خود مختار چین تقویت کرده است. هفته گذشته مقامات حکومتی چینی به اقدام قانونی شدیدتر علیه یک تن از فروشندگان کتاب که به تازگی آزاد شده است تهدید کرده و گزارش بدرفتاری با وی هنگام توقیف را به آزمون کشیدند. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه صبحگاهی امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو، همکاران ما در پراگ و کابل از رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. با شما خداحافظی می‌کنیم و همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.